ساعت 15 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا اعدام علیرضا اکبری را محکوم کردند. سخنگوی شرکت ملی گاز قطعی گاز در ایران را تکذیب کرد. هرانا در گزارشی آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری را غیر از موارد اعدام 520 تن اعلام کرد. نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه اعدام علیرضا اکبری، شهروند دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی را محکوم کردند. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در توییتی اعدام علیرضا اکبری را بی‌رحمانه و بزدلانه نامید که توسط یک رژیم وحشی و بدون احترام به حقوق بشر مردم خود انجام شد. جیمز کلیورلی، وزیر خارجه بریتانیا، هم در توییتی نوشت این اقدام وحشیانه باید به شدیدترین شکل محکوم شود و به جمهوری اسلامی هشدار داد که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. به گفته مرکز رسانه قوه قضاییه، علیرضا اکبری از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی به اتهام فساد فی‌الارض و جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد. سخنگوی شرکت ملی گاز روز شنبه قطعی گاز در ایران را تکذیب کرد و گفت افت فشار در برخی استان‌ها ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای نیروگاه‌ها، صنایع عمده و پتروشیمی‌ها اعمال شده است. عباس اعظمی به خبرگزاری ایسنا گفت وضعیت افت فشار گاز در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و شرق مازندران در مرز هشدار است. پیشتر شرکت ملی گاز از مردم خواسته بود بخاری‌ها را روزی 6 ساعت خاموش کنند. وبسایت حقوق بشری هرانا در گزارشی آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری در 4 ماه گذشته را غیر از موارد اعدام 520 تن از جمله 70 کودک اعدام کرد. بر اساس این گزارش در همین مدت بازداشت حدود 19400 تن که 168 تن از آنها زیر 18 سال داشتند تایید شده است. هرانا همچنین از خطر اعدام برای 109 معترض خبر داده است. تا کنون حکم اعدام 4 معترض زندانی اجرا شده است. سازمان حقوق بشر ایران نیز روز 19 دی گزارش داده بود که از شروع اعتراضات سراسری در روز 26 شهریور تا کنون دست کم 481 تن از جمله 64 کودک و 35 زن کشته شدند. اعتراضات سراسری ایران پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه خبر داد نامه های استیضاح 9 وزیر که به امضای حداقل 10 نماینده مجلس رسیده به هیئت رئیسه تحویل داده شده است. علی نیکزاد در گفتگو با خبرگزاری مهر بدون اشاره به نام این 9 وزیر و دلایل استیضاح آنان گفت که هیئت رئیسه مجلس سعی می کند با همراهی و تعامل با دولت گره گشای مشکلات باشد. او با اشاره به آنچه ضرورت تلاش بیشتر وزرای دولت ابراهیم رئیسی برای حل مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف نامید، از تیم اقتصادی دولت خواست منسجم‌تر عمل کند تا مردم شاهد تغییرات روزانه قیمت‌ها نباشد. افزایش شدید قیمت‌ها در ایران در ماه‌ها و هفته‌های اخیر انتقادهای زیادی را متوجه دولت کرده است. آویو کوخاوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، روز جمعه گفت این کشور 3 طرح عملیاتی برای خنثی‌سازی برنامه هسته‌ای ایران طراحی کرده است. او که چند روز پیش از واگذاری سمت خود سخن می‌گفت، جمهوری اسلامی را متهم کرد که همچنان یک تیم فعال برای تولید سلاح اتمی دارد که به معنای نقض توافق هسته‌ای است. به گفته آقای کوخاوی، ایران مواد کافی برای تولید 4 بمب اتمی را در اختیار دارد. بنابراین اسرائیل باید برای جلوگیری از دستیابی تهران به تسلیحات اتمی طرح‌های متفاوتی تدوین کند. مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی را رد می‌کنند. با این همه ابهام‌های فراوانی در این مورد وجود دارد. آویو کوخاوی به روزنامه اسرائیل هیوم گفت که این طرح‌ها حمله تلافی جویانه غیر مرتبط با موضوع هسته‌ای، حمله به تأسیسات و سایت‌های اتمی ایران و هدف قرار دادن سایت‌ها و اماکن نظامی را شامل می‌شود. وبسایت تنکر تراکرز شرکت رهیابی محموله‌های نفتی در سراسر جهان از آمادگی جمهوری اسلامی برای ارسال یک محموله 159 لیتری سوخت به حزب الله لبنان از طریق سوریه خبر داد. این در حالی است که ایران در داخل با بحران انرژی و کمبود ارز روبروست و کاروان سوخت که پیش از این در حال رسیدن به لبنان بود توسط اسرائیل در الباکمال نابود شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
وبسایت تانکر تریکرز که کارش ردیابی نفتکش‌ها در جهان هستش، آخر وقت دیشب یک عکسی رو منتشر کرد، عکس ماهواره‌ای رو منتشر کرد از این نفتکش ایرانی که در بانیاس سوریه لنگر انداخته و دو نفتکش دیگه در کنارش پهلو گرفته بودن برای انتقال تانکر به تانکر روی دریا، که اعلام کردش که 160 میلیون لیتر حدوداً از سوختی که توی محموله این نفتکش هستش داره انتقال داده میشه به خاک سوریه که از اونجا به جنوب لبنان و حزب الله منتقل بشه و در اختیار حزب الله لبنان قرار بگیره این محموله. خب میدونیم که آخرین محموله‌ای که به دست حزب الله رسیده از ایران محموله‌ای بود که سال 2021 کاروانی بودش که وارد جنوب لبنان شدش. بعد از اون ایران چند بار تلاش کرده که محموله‌های رو به دست لبنان برسونه ولی ناموفق بوده. آخرینش چند ماه پیش بودش که کاروان ارسالی که از طریق زمینی از عراق داشت به سمت سوریه و از اونجا به لبنان میرفت توی ترمینال الباکمال سوریه مورد حمله اسرائیل قرار گرفت و کلاً نابود شد. هم کاروان نابود شد، همون ترمینال مرزی که ایران درست کرده بود اونجا به کلی نابود شد و ایران موفق نشد که این محموله رو به دست لبنان برسونه. خب تو شرایط فعلی کشور این نکته بسیار حائز اهمیته که ما اونجا سوخت داریم برای اینکه بفرستیم به حزب الله و رایگان اینو در اختیار اونا بذاریم، ولی در داخل نفت سفید رو هم حتی میفروشن به مردمی که گازشون قطع شد.
خب با توجه به اینکه این سابقه داشته و توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفته، محموله‌ای که ایران دفعه قبل می‌خواسته بفرسته یا حتی چند بار پیش، چرا پس ایران همچنان ادامه میده به این روند بدون اینکه لااقل شیوه جدیدی رو به کار بگیره؟
یکی این که بدون این سوخت که میپرسته ایران هم بشار اسد سقوط میکنه، هم حزب الله لبنان توانش رو از دست میده در لبنان. در نتیجه ایران هر طور شده به هر قیمتی که شده تا به حال سعی کرده که این مسیر ارسال سوخت رو حفظ بکنه، کما اینکه بارها مسائلی پیش اومده در دریای سرخ برای نفتکش‌ها در مسیر رسیدن که هیچ وقت علنی نشده، ولی امروز میدونیم که این خرابکاری‌هایی بوده که اسرائیل انجام داده به سری از نفتکش‌های ما رو حتی زمینگیر کرده. این مسئله برای جمهوری اسلامی مسئله استراتژیک به حساب میاد. از طرف دیگه راه دیگه ای نداره، دسترسی دیگه ای نداره به جنوب لبنان مگر از طریق سوریه، چون مسیر دریایی بسته هستش. حالا الان داره تلاش میکنه که بلکه بتونه از مسیری که پایگاه‌های روسیه در سوریه هستش این سوخت رو برسونه، چون تا به حال اونجا اسرائیل حمله ای انجام نداده به علت توافق‌هایی که با روسیه داره و شاید بتونه از این طریق امنیت این کاروان رو تامین بکنه. ولی در صورتی که این کاروان وارد خاک سوریه بشه و از پایگاه‌های روسیه فاصله بگیره، به احتمال بسیار زیاد اسرائیل باز هم حمله خواهد کرد و این کاروان را هم از بین خواهد.
دولت لبنان به هر حال سعی کرده یک جور چراغ سبزی احیانا به حزب الله نشون بده برای دریافت این سوخت، ولی آیا اصولا دولت لبنان شیوه دیگه یا راه دیگه‌ای برای دریافت سوخت احیانا از کشورهای دیگه نداره؟
خب دولت لبنان به لحاظ سیاسی و قدرت در این کشور چندان قدرتی نداره. معمولا اصلا حزب الله به لحاظ تعداد نفرات و اسلحه‌ای که در اختیار داره بالاترین قدرت توی لبنان هست. از طرف دیگه یک محموله‌هایی از سوخت و نفت رو از عربستان و امارات دریافت کرد طی دو سال گذشته که کافی نبود. این کشورها هم در قبال اونچه که ارائه میدن خواسته هایی دارند که اون خواسته ها رو دولت لبنان نتونسته اجرا کنه به دلیل همون مسئله اولی که خدمتتون عرض کردم، قدرت لازم رو در داخل لبنان نداره و از طرفی از همپاشیدگی قدرت سیاسی در لبنان باعث میشه که کشورهای دیگه مکس کنن برای کمک به این دولت. و خب این دولت هم چاره ای نداره جز این که چراغ سبز بده به حزب الله لبنان، شاید به این تصور یا با یک توافقی که بخشی از این سوخت لااقل در اختیار عموم قرار بگیره و در کشور لبنان بخشی از مشکل رو حل کنه، چون لبنان هم دچار بحران بسیار بزرگ اقتصادی و انرژی هستش توی این روزها. در مجموع کمک هایی رو دریافت کرده دولت لبنان پیش از این، ولی مستمر نبوده و مشکلش به هیچ عنوان حل نشده. برخلاف ایران، اون دولت های دیگه که کمک میکنن یه خواسته های مشخصی دارن و این خواسته ها رو پیگیری میکنن. متأ ایران صرفا برای اینکه حزب الله رو سر پا نگه داره اونجا و بشار اسد رو اون منطقه سر پا نگه داره در مقابل اسرائیل، بدون هیچ خواسته ای این محموله ها رو میفرسته رایگان اونجا و منابع ایران رو داره استفاده میکنه برای این اهداف ایدئولوژیکش.
بله، گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با تأکید بر توقف مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی درباره عدم پیشرفت در مذاکرات آژانس با ایران و گفتگوهای احیای برجام هشدار داد. نوشین سید حسینی در این باره با مهران مصطفوی، کارشناس فیزیک هسته‌ای ساکن فرانسه، گفتگو کرده و ابتدا درباره آینده روابط ایران و آژانس پرسیده است.
دو مشکل وجود داره. یکی آژانس با ایران مشکل داره درباره اون سایتی که میخواد تحقیق بیشتر بکنه و اطلاعات از ایران بگیره و ایران تاکنون حاضر نشده این اطلاعات رو در اختیار آژانس قرار بگیره، و این مسئله کاملا مستقل از مسئله برجام هست. و مشکل دوم همین برجامه که مذاکراتی است که با کشورهای غربی خصوصا اروپایی ها انجام میشه. ایران قول داده بود که از آقای گروسی دعوت بکنه که بعد از ماه ژانویه به ایران بیاد و حتی گفته بودن هفته ژانویه ممکنه که ایشون به ایران بیاد. رفتن به ایران وقتی فایده داره که واقعا ایران یک اراده خاصی داشته باشه برای پاسخ دادن درباره اون سه سایت، و از دید آقای گروسی فعلا همچین اراده‌ای به چشمش نمیخوره با اینکه گفتگوهای زیادی با آقای گروسی میشه. از طرف دیگه آقای گروسی در این مصاحبه اخیرش گفته که نمیخواد یک خلأ سیاسی وجود داشته باشه. این خلأ سیاسی غربی ها هم نمیخوان خلأ سیاسی وجود داشته باشه، یعنی نمیخوان بگن که دیگه هیچ امکان مذاکره ای نیست و به کلیه مذاکرات پایان بدن. علت اصلی این امر هم این استش که از دید امریکایی ها و اروپایی ها ایران در این لحظه یک خطر جدی اتمی در نظر گرفته نمیشه. با اینکه ایران در عرض چند هفته میتونه اورانیوم 90% غنی شده برای ساخت چند بمب رو داشته باشه، ولی با این حال، با اینکه این مسئله کافی نیست و میدونیم که بعد از این کار حدود 2 سال یا 3 سال ممکنه طول بشه که جدا به توانت از یک بمب استفاده بکنه، از این رو آمریکایی ها و اروپایی ها و همینطور آژانس هنوز وقت میدن به ایران و نمیخوان درهای مذاکره رو کاملا ببندن.
فکر میکنید که ایران در این وقفه‌ای که هم در مذاکرات با آژانس افتاده و هم در مذاکرات احیای برجام، ممکن هستش که دست به افزایش غنی‌سازی بزنه و از این زمان استفاده کنه به نفع خودش؟
این ممکن هست، ولی به نظر من میاد که ایران منتظره ببینه که آیا جنبش در داخل کشور کاملا شکست خورده یا نه، منتظره که این رو سرکوب کامل بشه و از دید جمهوری اسلامی اگر سرکوب کامل بشه و اعتراضات و تظاهرات دیگه وجود نداشته باشه، راحت‌تر میتواند با غربی ها و با آژانس مذاکره بکنه. برای ایران این مهمتره و اون چیزی که ایران رو نگران میکنه اون جنبش حاضره که در داخل کشور مردم علیه رژیم انجام میده.
به تحلیل شما، طرفای برجام چندان نگران غنی‌سازی اورانیوم به وسیله جمهوری اسلامی نیستند، درسته؟
بله، برای اینکه زمان میبره و از طرف دیگه آمریکایی ها از دید من امکان خونسازی این برنامه رو دارن. میدونیم که اسرائیلی ها که علناً دربارش صحبت میکنن، آمریکایی ها علناً درباره این مسئله صحبت نمیکنن. آقای کوخاوی درباره طرحهای مختلف اسرائیل برای خونسازی برنامه هسته ایران صحبت کرده و این خونسازی ها میتواند با خرابکاری ها صورت بگیره یا با ضربه زدن از طریق نظامی به سایت های هسته‌ای و یا حتی سایت‌های نظامی ایران. و آمریکایی‌ها روزی که مطمئن شدن که خطر بسیار جدی است، فکر می‌کنند با حمله نظامی بتونن جلوی این برنامه رو برای چند سال حداقل بگیرن.
گفتگویی بود با مهران مصطفوی، کارشناس فیزیک هسته‌ای، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.